توی فیلم ضبط شده یه پسر بچه 12-13 ساله داره از روز تولد خواهرش فیلم میگیره و اتاق اونو نشون میده. تخت خوابش و میز آرایشش و حتی تلویزیون شخصی که اونجا داشته. آخر فیلم هم دوربین رو برمیگردونه سمت خودش و میگه اینم برادرشه، نیک. این آخرین تصویر ضبط شده از نیکولاس بارکلی 13 ساله بوده. نیک تو 13 سالگی تو ایالت تگزاس ناپدید میشه. سلام، من ایمان نژادعت هستم و چیزی که قرار در ادامه بشنوید 27مین قسمت رافکسته. من تو هر قسمت یک داستان واقعی و شنیدنی رو برای شما روایت میکنم. اپیزود 27ام با عنوان آفتاب پرست و ذکر این مورد که این داستان مناسب کودکان نیست. تقریبا همه ما اهل گوش دادن به موسیقی هستیم و میدونیم که شنیدنش چه لذتی داره. ولی چی بیشتر از این میتونه لذت بخش باشه؟ نواختن موسیقی. اینکه خودت ساز بزنی و موسیقی رو خلق کنی. اسپانسر این قسمت خونیاگره. خونیاگر یه استدیو ساخت فیلم‌های آموزشی موسیقیه. از ستار و کمونچه گرفته تا گیتار الکتریک و هنگ درام و شرح ردیف‌های دستگاهی و تاریخ. خونیاگر یه متد درست درمون با کیفیت و البته با قیمت مناسب در اختیار همه قرار میده. چه از داخل ایران و چه از خارج ایران راحت میتونید ساز رو وارد زندگیتون کنید. شما میتونید از تو سایت خونیاگر دو قسمت اول تمام مجموعه‌های آموزشی رو رایگان ببینید و اگه راضی بودید تهیهشون کنید. تازه اونم با اینترنت نیمبها. هر سوالی هم که داشته باشید خونیاگر شما رو به استاد مربوطه وصل میکنه. آدرس سایت و صفحه اینستاگرامشون هم توی توضیحات پادکست میذارم. خونیاگر.com. نیکولاس یه پسر بچه موبور و شیطون بود. تو عکس‌ها و فیلمایی که ازش مونده دائم در حال فیگور گرفتن و آتیش سوزوندنه. از اون بچه‌های تخس ولی دوست داشتنی بود که همش بقیه رو می‌خندوند. به جز مادرش یه خواهر و برادرم داشت. برادر زیاد اوضاع درست درمونی نداشت. از اون دسته منتادا بود که بین کمپ ترکیه اعتیاد و خونه دائما در حال رفت و آمد بود. نیک روز گم شدنش برای بازی بسکتبال از خونه میره بیرون و قرار میشه که تا موقع شام برگرده خونه. طرفای غروب بود که زنگ میزنه خونه که بگه با ماشین برن دنبالش. مادرش تازه از سر کار برگشته بود، خواب بود. واسه همین برادرش جیسون گوشی رو برمی‌داره. اونم نامردی نمی‌کنه. به نیک میگه مامان که خوابه، منم حوصله رانندگی کردن ندارم. خودت بعد پای پیاده بیای خونه. و این مکالمه میشه آخرین خبری که خانواده‌اش از نیکولاس داشتن. خبر گم شدن نیک اصلا از اون داستان‌هایی نبود که برای رسانه‌ها جذابیت داشته باشه. روزها از گم شدنش گذشت ولی هیچ سرنخی هنوز گیر پلیس نیامده بود. خانواده‌اش به خصوص مادرش صبح تا شب کارشون شده بود گریزاری کردن. بیخبری مطلق داشت دیوونه‌شون می‌کرد. خودشون یه سری آگهی چاپ کردن و هر جا که فکر می‌کردن نیک ممکنه رفته باشه پخش کردن. ولی فایده‌ای نداشت. کم کم داشتن به این راضی می‌شدن که اگه بلایی هم سرش اومده، اگه کسی آسیبی بهش رسونده، حداقل جسدشو پیدا کنن. ولی هیچی به هیچی. نیک شده بود یک راز بسیار بزرگ برای پلیس و خانوادش. یه چند سالی از این موضوع گذشت، یه سه سال و نیم گذشت و یه روز توی یکی از شهرهای اسپانیا یه مرد توریست با پلیس تماس عجیب غریب میگیره. اون میگه که ما یه نوجوان 14-15 ساله رو زیر بارون پیدا کردیم. به نظر میرسه از یه چیزی ترسیده. چپیده تو خودش، صداش هم در نمیاد. حتی سعی کردیم بهش غذا بدیم، یه چیزی بدیم که بخوره، ولی لب به هیچی نزد. پلیس که این خبر رو میگیره میگه باشه، میایم بررسی میکنیم. یه 7-8 دقیقه بعد پلیس میرسه همون جایی که اون مرد توریست بهشون زنگ زده بود. وقتی رسیدن تو نگاه اول یه آدمی رو دیدن که تو خودش جمع شده و صورتش رو پوشونده. چهرهش تقریبا قابل دیدن نبود. یه کلا سرش کرده بود، صورتش رو با شال پوشونده بود. از رفتارش هم معلوم بود که از یه چیزی ترسیده، انگار داره از یه چیزی فرار میکنه. حتی وقتی پلیسا میخواستن سوار ماشینش کنن از ترس یوهو از جاش پرید. تو اداره پلیسا هر سوالی ازش میپرسیدن لام تا کام حرف نمیزد. میپرسیدن اسمت چیه، هیچی نمیگفت. زیر بارون با این سر و وضع داشتی چیکار میکردی، هیچی نمیگفت. خونت کجاست، یه آدرسی، مشخصاتی، چیزی، ولی زیپ دهنش باز نمیشد که نمیشد. پلیس مجبور شد تا روشن شدن داستان بفرستتش پرورشگاه. روز بعد بازجویی ادامه پیدا میکنه و پلیس بهش میگه اگر خودشو معرفی نکنه مجبورن ازش انگشت نگاری کنن. اسم انگشت نگاری که اومد بالاخره قفل دهنش باز شد. اون خودشو یه آمریکایی معرفی کرد که از خونهشون دزدیده شده، ولی حاضره که با خانواده‌اش تماس بگیره و بهشون خبر بده که کجاست. به یه شرطی. چه شرطی؟ که خودش این کار رو انجام بده. چون دلش نمیخواست وقتی پلیس بهشون زنگ میزنه خانواده‌اش تو استرس بیافتن. به خاطر اختلاف زمانی هم که اسپانیا با آمریکا داره باید شب رو اینجا بمونه و فردا صبح باشون تماس بگیره. پلیس هم قبول میکنه، میگه باشه، حرفی نیست. همین کارو میکنی. ولی همون شب یه سری تماس با اداره‌های پلیس تو شهرهای مختلف آمریکا گرفته میشه. اعلام میکنن که پسر بچه‌ای رو پیدا کردن که ظاهراً چند سال پیش از آمریکا خارج شده و تو صحبتاش گفته که توسط یه سری آدم ربا دزدیده شده. پلیس آمریکا اون موقع ده‌ها گزارش از بچه‌های گم شده داشت. نمیتونست دوباره بشینه دونه دونه این پرونده‌ها رو بررسی کنه. اونم تو شرایطی که حتی نه اسمی از اون پسر داره، نه عکسی، نه چیزی که بتونه اونا رو به یک کسی جایی ربط بده. به خاطر همین لینکشون میکنن به اداره‌ای که مسئول پیگیری افراد گم شده بودن. اونجا یه سری مشخصات ابتدایی از سن و سال پسر ازشون میگیرن و با یکم گشتن تو لیست افراد گم شده که 3-4 سال از ناپدید شدنشون میگذشته میرسن به اسم نیکولاس بارکلی. با درخواست شخص پشت تلفن یه عکس سیاه‌سفید درب و داغون هم براشون فکس میکنن که بهتر بتونن کار شناسایی رو انجام بدن. 5 دقیقه بعد دوباره با اداره افراد گم شده تماس میگیرن و میگن خودشه. کسی که الان اینجا پیش ماست نیکولاس بارکلیه. قدیما وقتی میخواستید دنبال شغل جدید بگردید بعد میرفتید سراغ صفحه نیازمندی های روزنامه و یکی یکی ورق میزدید و از شرکت های مختلف وقت مصاحبه میگرفتید. تازه اگر قبول بشید یا نشید. ولی الان داستان فرق کرده. الان پلتفرم های آنلاین دارن کار جذب و استخدام راحت انجام میدن. جاب ویژن یکی از بهترین پلتفرم های کاریابیه که همین الان هم شرکت هایی مثل اسنپ، شاتل، ایرانسل، کافه بازار و کلی شرکت دیگه در حال جذب نیرو از این پلتفرمن. یه ویژگی باحال جاب ویژن اینه که رزومه شما رو بررسی میکنه و با حدود 7000 موقعیت شغلی فعالی که تو سامانش داره تطابق میده و هر کدوم که توانمندی های شما با شرایط مورد نظر شغل همخونی بیشتری داشته باشه رو بهتون پیشنهاد میده. یه خدمت مهم دیگه جاب ویژن هم برگزاری نمایشگاه‌های کار ایران و دانشگاه شریفه که توی سازمان‌های معتبر و خوشنام میان و شما قبل از اینکه رزومه بفرستید میتونید با بخشی از آدم‌ها و فرهنگ اون سازمان آشنا بشید. تا حالا بیش از 10000 نفر تونستن با جاب ویژن شغل دلخواهشون رو پیدا کنن. پس اگر شما هم شغل اولی هستید یا دنبال شغل بهتری می‌گردید به سایتشون سر بزنید. jobvision.ir. پلیس آمریکا با مادر نیک تماس گرفت که خبر پیدا شدن بچه‌شو بده. اصلا باورش نمی‌شد. بعد از 3.5 سال اونم وقتی که همه‌شون فکر می‌کردن که نیک مرده. خیلی جالبه وقتی پلیس بهشون گفت پسرتون توی شهر لینارسه مادرش پرسید یعنی پسرم توی ایالت دیگه است؟ دیگه خبر نداشت که صحبت در مورد یک کشور دیگه است. اونا بعد برای شناسایی و تحویل گرفتن پسرشون برن اسپانیا. همون شب کری خواهر نیک با شماره‌ای که از اداره پلیس اسپانیا تماس گرفته بود تماس میگیره و با همون شخص صحبت میکنه. به کری میگن که برادرتون شدیداً دچار ترس و استرس و به زور دو کلمه هم صحبت میکنه. اون ادعا میکنه که مورد آزار و اذیت یک گروه خلافکار بوده. از طرز صحبت و کلام اون آدم پشت تلفن خواهر نیک این تصور رو کرده بود که داره با یه مددکار اجتماعی صحبت میکنه. واسه همین قشنگ بهش اعتماد کامل داشت. ازش میپرسه اصلا در مورد ما، در مورد مادرمون چیزی میگه، صحبتی کرده یا اصلا ما رو یادش میاد؟ بهش میگه نیک تقریبا فراموشی گرفته، چیزای خیلی زیادی از شما یادش نیست. فقط اینو یادشه که اسیر گروه‌های بردهداری جنسی بوده و بالاخره تونسته اون شب فرار کنه. کری درخواست میکنه که یکم با برادرش صحبت کنه. اون مددکارم تلفن رو میگیره دم گوش نیک و خواهرش بهش میگه که نگران هیچی نباش نیک. میام دنبال تو میبرمت خونه پیش مامان. الان نیکولاس یادت باشه که ما دوستت داریم. از ته قلبمون دوستت داریم. اما تنها چیزی که کری میشنوه یه صدای خیلی آروم و یواشه که میگه منم دوستت دارم. کری بعد از سالها صدای برادرش رو شنید. از مددکاری میپرسه خودش بود؟ این صدای برادرم بود؟ میگه آره خودش بود. نگران نباش، ما هواشو داریم. کری پشت تلفن هق هق زد زیر گریه. باورش نمیشد که بعد این همه وقت برادرش رو پیدا کردن، اونم زنده. همونجا قرار میذاره که فرداش بره اسپانیا و برادرش رو برگردونه خونه. البته طبق توافقی که با FBI میکنن قرار میشه که بعد از برگشت نیک و خواهرش به کشور FBI با نیک یه مصاحبه بکنه که همه چی شفاف و مشخص باشه. چون به هر حال پرونده نیک یه پرونده آدم‌ربایی بوده که 3-4 سال داشتن روش کار میکردن. باید مشخص میشد که این گروه های تبهکاری که نیک در موردشون گفته کیا بودن و سر چه کسایی دیگه هم این بلا رو آوردن. به خصوص این که پای بچه درمیون بود دیگه. اونم تو شرایطی که تو آمریکا گم شده بود و توی کشور دیگه ای پیدا شده بود. به هر حال روز بعد کری میرسه اسپانیا و برای تحویل گرفتن نیک میره پرورشگاه و اونجا بعد از چند سال برای اولین بار برادرش رو میبینه. نیک تقریبا هیچ چیزی از خانواده‌اش یادش نمیومد. کری یه سری عکس رو که با خودش آورده بود بهش نشون میده و دونه دونه اعضای خانواده‌اش رو بهش یادآوری میکنه. بعد از کلی کاغذبازی هم با برادرش، یا اینطوری بگم کسی که فکر میکرد برادرشه، سوار هواپیما میشه و برمیگرده آمریکا. نمیدونم الان تونستید حدس بزنید داستان از چه قراره یا نه، ولی اون کسی که با کری سوار هواپیما شد نیک نبود. اون فردریک بوردین بود، یه شیاد 22 ساله که به خاطر جعل هویت‌های مختلفی که انجام داده بود بعدها بهش لقب آفتاب پرست رو دادن. فردریک توی محله عرب نشین تو پاریس به دنیا اومده بود. از یه مادر 17 ساله و یه پدر الجزایری که هیچ وقت ندیدش. یه پسر 22 ساله چشم قهوه‌ای با موی تیره و لهجه فرانسوی که خودشو جای یه پسر 16 ساله آمریکایی موبور و چشم روشن جا زده بود. نشدنیه نه؟ حالا بهتون میگم که فردریک چجوری این کار رو انجام داد. ولی برای دونستنش باید یه چند روز برگردیم عقب. بریم همون شب بارونی توی اسپانیا که پلیس از یه مرد توریست یه تماس تلفنی میگیره مبنی بر این که یه پسر بچه رو نصف شبی تو خیابون پیدا کرده. اون مرد توریست خود فردریک بود. وقتی پلیس تو کیوسک تلفن پیداش کرد تمام صورتش رو پوشونده بود تا چهرهش سن واقعیش رو لو نده و انقدر قشنگ نقش یه بچه مضطرب و ترسیده رو بازی کرد که پلیس به هیچ عنوان بهش شک نکرد. وقتی بردنش اداره پلیس هم که گفتم لام تا کام حرفی نزد تا وقتی که نزدیک بود ازش انگشت نگاری کنن. اونجا اگه این اتفاق میافتاد دیگه مشخص میشد هویت واقعیش چیه. همونجا بود که چون بلد بود انگلیسی حرف بزنه گفت آمریکاییه و خواست که با خانواده‌اش تماس بگیره. ولی کدوم خانواده؟ فردریک شب رو تو اداره پلیس مونده بود دیگه. همین براش یه فرصت بود. تو اتاقی که بهش داده بودن هم یه دفتر تلفن بزرگ که شماره تلفن خواجه حافظ شیرازی هم میشد توش پیدا کرد بود، هم تلفن. چیکار کرد؟ دفتر تلفن رو باز کرد و شروع کرد زنگ زدن به اداره های پلیس تو آمریکا و خودش رو مأمور پلیس اسپانیا جا زد که تازگی‌ها یه پسر بچه آمریکایی رو پیدا کرد و دنبال یه نشونی از خانوادش می‌گردن. بقیه داستان رو هم می‌دونید دیگه. واسه میشه به سازمانی که تو کار آدمای گم شده بود و اونم براش یه عکس می‌فرستن. یه عکس سیاه و سفید که توش اصلا مشخص نبود که این بچه‌ای که گم شده موهاش بوره، چشاش روشنه. فردریک میشه خودش میگه این بچه که چند سال پیش گم شده. تو این مدت هم هر بچه کلی تغییر می‌کنه. پس بذار شانسمو امتحان کنم دیگه. نکته جالب می‌دونی چیه؟ اون کسی هم که با کری خواهر نیک داشت صحبت می‌کرد خود فردریک بوده. کری به شماره تلفنی زنگ زده بود که اون شب به فردریک داده بودن تا با خانواده‌اش تماس بگیره. تا اینجا فردریک تونست پلیس اسپانیا رو قانع کنه که از آمریکا دزدیدنش، آوردنش اسپانیا و ازش به عنوان برده جنسی استفاده کردن. از اون طرف هم خواهرش رو قانع کرده بود که اون پسر بچه‌ای که الان تو اسپانیاست که خودش باشه، برادرشه که تو 13 سالگی دزدیدنش. ولی روزی که قرار بود کری برسه اسپانیا، اوضاع یکم قاطی پاتی شد. FBI یه عکس رنگی و واضح رو برای پرورشگاه فرستاد که کار شناسایی راحت‌تر بشه. ولی قبل از کارمندهای پرورشگاه، فردریک عکسو پیدا کرد و دید ای بدبختی، این که خیلی یه شکل دیگه است. موهاش بوره، چشاش روشنه، چه گلی به سرم بگیرم، چیکار کنم چیکار نکنم، عکسو پاره میکنه و از پرورشگاه فرار میکنه. ولی همین که از این طرف فرار میکنه، از اون سمت هم نماینده FBI میرسه پرورشگاه و خبر فرارش رو که میفهمه سری میره دنبالش و چند تا خیابان اون طرفتر پیداش میکنه. ولی اینجا نیک یا فردریک قصه‌مون مجرم نیست، یه قربانیه که به خاطر ترس و استرس زیادی که داشته این کار انجام داده. به خاطر همین اتفاقا خیلی هم بیشتر از قبلی لیبلالاش میذارن. فردریک دیگه هیچ چاره ای نداشت، باید هر جوری که شده خودشو شبیه نیک میکرد. حالا دیگه معلوم نیست از کجا، ولی تو پرورشگاه رنگ مو گیر میاره و موهاش رنگ میکنه. بعد هم یکی از دختره پرورشگاه که دستگاه تتو داشته یه طرح صلیب درست مثل همونی که نیش رو دستش داشته رو دستش میزنه. کری که رسید پرورشگاه، فردریک یه عینک بزرگ زد، یه کلاه بزرگ هم گذاشت رو سرش، شال گردنش هم کامل پیچون دور دهنش که راحت نشه چهرهش رو تشخیص داد. پیش خودش میگفت اگر صورتم کامل مشخص نباشه نمیتونه متقاعد بشه که من برادرش نیستم. کری وقتی فردریک رو دید، به خاطر اون چهره نگرانی که فردریک همش از خودش نشون میداد، دائم سعی میکرد آرومش کنه و بهش دلداری بده. میگفت نگران نباش، من میدونم تو نیکی، تو برادر منی، مامان خونه منتظرت و تا نبرمت خونه آروم نمیگیرم و این حرفا. خلاصه این از خواهرش. حالا فقط مونده بود فردریک پلیس رو قانع کنه که خود نیکه. داستان دزدیده شدنش رو دوباره تعریف کرد و در مورد رنگ چشماش هم گفت که اونایی که دزدیده بودنش یه چیزی تو چشماش تزریق کردن که باعث تغییر رنگ چشماش شده. پلیس اسپانیا یه سری عکس نشونش داد که به عنوان اعضای خانواده شناسایی کنه. با عکسایی هم که کری به فردریک نشون داده بود، تک تک اعضای خانواده رو بهش شناسونده بود و کار فردریک خیلی راحت شده بود دیگه. در واقع عکسایی که پلیس بهش نشون داده بود دقیقاً همون عکسایی بود که کری بهش نشون داد. شاید این داستان تغییر رنگ چشماش یکم احمقانه به نظر برسه، ولی به خاطر شناسایی عکس‌ها و رفتاری که کری از خودش نشون میداد، پلیس اسپانیا خیلی زود به تمام حرفای فردریک اعتماد کرد و با تاییدی هم که به آمریکایی‌ها دادن، دولت براش با نام نیک بارکلی پاسپورت صادر میکنه و رسماً میشه شهروند ایالات متحده. خلاصه این که کری با برادر قلابیش راهی تگزاس شد. تو فرودگاه مادر نیک به خیالش پسر گم شدهش و بعد از سالها داره میبینه خودشو میندازه تو بغلش. حالا این وسط هم فردریک کلن از این که کسی بدنشو لمس کنه و بغل و مچ و بوسه اصلا خوشش نمیاد. هر کم که از راه میرسه همین کارو باش میکنه. خلاصه لحظات عجیب غریبی بود، به خصوص برای فردریک که باید حواسشو حسابی جمع میکرد که دست از پا خطا نکنه. فقط کافی بود حرف اشتباهی بزنه، رفتار اشتباهی کنه تا همه چی پرپر بشه. به خاطر همینم یا حرف نمیزد یا فقط در حد چند کلمه. سعی میکرد با هیچ کسی هم چشم به چشم نکنه که شک تو دل هیچ کی نندازه. فردریک به آمریکا رسید ولی برخلاف چیزی که فکر میکرد تو محله‌ای که خانواده جدیدش زندگی میکرد خبری از برج و آسمان خراش و خیابونه رنگی منگی نبود. خورد تو ذوقش. ولی همین که تونسته با یه هویت جدید وارد آمریکا بشه و خانواده جدید داشته باشه براش بس بود. اطرافیان نیک به خصوص خانوادهش میگن این آدمی که میدیدن با اون نیکی که سراغ داشتن خیلی فرق داشت. نیک جدید خیلی ساکت و بی احساس نشون میداد. اصلا اون شادی و نشاطهایی که قبلا داشت از خودش بروز نمیداد. اصلا با کسی همکلام نمیشد، آشفته بود. حتی وقتی برای اولین بار مادرش رو دید به زور بغلش کرد. تو تمام طول مسیر از فرودگاه تا خونه ما داشتیم میخندیدیم و خوشحال بودیم. ولی اون یه جورای انگار دلش میخواست از همه فاصله بگیره. البته همه اونایی مواد رو میذاشتن پای اتفاقاتی که براش افتاده بود، نه چیز دیگه ای. فردریک موقع برخورد با اهل محل که نیک رو میشناختن خودشو میزد به فراموشی. این بهترین روش برای توجیه رفتار عجیبش با آشناهای نیک بود که اونو میشناختن. یه شانسی هم که آورده بود این بود که بین دوتا دندون جلو شکم فاصله داشت، درست مثل نیک. واسه همین تا هر کسی هم دید نیشش تا بناگوشش باز میشد که مثلا این نشونه‌ای که نیکم داشت رو نشون بده به همه، تا شاید اینجوری اون یه ذره شک رو هم که ممکن بود کسی بهش داشته باشه از بین ببره. بعد از چند روزم با دوستای صمیمی نیک ارتباط برقرار کرد و برگشت مدرسه. یه زندگی عادی و نرمال. ولی همیشه ته دلش یه ترس بزرگ داشت. ترس این که هر لحظه ممکنه نیک واقعی در رو باز کن و بگه سلام من برگشتم. اون موقع دیگه هیچ راه فراری براش نمیموند. یادتونه که قرار بود کری وقتی نیک رو برگردوند آمریکا اونو برای مصاحبه با FBI ببره؟ بالاخره این اتفاق افتاد و مصاحبه انجام شد. نانسی ماموری که روی پرونده کار میکرد میگه تو اولین برخورد چیزی که خیلی نظرمو جلب کرد ظاهر فردریک بوده. در واقع ظاهر نیک بوده چون اونا فکر میکردن که اون شخص نیکه. جثه‌اش اصلاً جثه نوجوان 16 ساله نبود و از همه مهمتر این که تو این سن تحریش داشت، اونم یه تحریش تیره. تمام مدتی هم که جلوی من بود مضطرب بود. بعد ازش خواستم تمام داستانی که تو این مدت براش اتفاق افتاده رو برام تعریف کنه. اونم شروع کرد تعریف کردن. فردریک بهش گفت که یه سری افراد نظامی بودن که منو دزدیدن. سوار یه ماشین ونم کردن و یادمه که بیهوشم هم کردن. وقتی بیهوش اومدم نمیدونستم کجام. اون آدما مکزیکی و آمریکایی اروپایی بودن. بعد منو کلی بچه دیگه رو بردن توی اتاق و هر شب بهمون تجاوز کردن. مرتب آزارمون میدادن. دست راستم با چوب بیسبال شکوندن، پای چپم با این میله آهنی شکوندن، بارها بهم تجاوز شد، رومون آزمایش‌های عجیب و غریب انجام میدادن، توی چشممون با سرنگ یه چیزایی تزریق میکردن، همیشه رو گوشمون هدفون میذاشتن که ازش با صدای بلند حرفای اسپانیایی پخش میشد. یه صدایی هم بود که همش بهمون میگفت تو خودت نیستی، تو خودت نیستی. اگر انگلیسی صحبت می‌کردیم کتک می‌خوردیم. ما رو همش با هواپیمای نظامی جابجا می‌کردن. دائما ظاهرمون رو با رنگ کردن موهامون و تغییر دادن رنگ چشممون عوض می‌کردن. ما رو با آدمای مختلف اجاره می‌دادن. ولی یه شب در اتاقی که توش بودیم قفل نبود. منم از همون در فرار کردم و از ساختمون زدم بیرون و تا میتونستم دویدم و دویدم و دویدم. تازه اونجا بود که فهمیدم تو اسپانیا. خلاصه که انقدر ننه من غریبم بازی در آورد که نانسی رو هم تحت تاثیر قرار داد. به خصوص این که آثار شکنجه و شکستگی دست و پا رو هم میتونست تو بدنش ببینی. تمام کمرش جای سوختگی سیگار بود. نانسی بعدها گفت دو حالت بیشتر نداره. یا اون واقعا خودش درگیر این داستانا بوده و تجربهشون کرده، یا بعد بهش جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد رو بدن. چون تونسته بود تو همون مصاحبه اول FBI رو هم قانع کنه که همون شخصیه که ادعا میکنه. به هر حال یکم که گذشت رسانه ها کم کم به ماجرا علاقه پیدا کردن. شاید گم شدن یه بچه 13 ساله هیچ جذابیتی برای روزنامه ها و برنامه تلویزیونی نداشته باشه، ولی فرار یه پسر بچه 16-17 ساله از گروه های نظامی فاسد که تو 13 سالگی دزدیده شده قطعاً جذاب و شنیدنیه. شما خود فکر کن یه روزی بخوای یه پادکست در مورد همین داستان بشنوی. یه پسر بچه 16-17 ساله از دست نیروهای نظامی فاسد که کلی بلا سرش آوردن و به عنوان برده جنسی ازش استفاده می‌کردن فرار کرده. قطعاً داستان جذابیه دیگه. اون زمان یه برنامه تلویزیونی به ماجرا علاقه پیدا کرد. تهیه کننده برنامه با یه کارگاه خصوصی به اسم چارلی پارکر تماس میگیره که یکم در مورد موضوع تحقیق کنه و یه اطلاعاتی جمع کنه که بتونن برای مصاحبه با نیک یا همون فردریک ازش استفاده کنن. و درست برخلاف خواسته پلیس که ازشون خواسته بود به خاطر حساسیت موضوع با رسانه‌ها صحبتی نکنن، خانواده نیک و خودش قبول کردند که تو اون مصاحبه تلویزیونی شرکت کنند. این دقیقا همون چیزی بود که فردریک میخواست. اون میخواست تمام مردم این موضوع رو بدونن. دوست داشت تمام رسانه ها این داستان رو پوشش بدن تا با بازگو کردن چند باره داستانش اعتماد همه رو به خودش جلب کنه. روز مصاحبه فردریک بود، مجری برنامه بود و عوامل پشت صحنه و چارلی. چاری توی یه اتاقی پشت تلویزیون داشت برنامه رو مستقیم میدید. درست روی میز تلویزیون هم یه عکس واقعی از نیک بود که همزمان که فردریک رو میدید، عکس نیک هم جلوی چشمش بود. کلی وقت داشت برای مقایسه کردن این دوتا تصویری که جلوی چشمش بود. و اینجا درست اون اتفاقی که باید میافتاد افتاد. چارلی به ظاهر فردریک مشکوک شد. بلافاصله بعد از مصاحبه درخواست کرد که یه تصویر واضح از گوشهای فردریک بهش بدن. این یه روش شناسایی بود که چارلی از یه کارگاه خبره یاد گرفته بود. او معتقد بود که هر چقدر هم که ظاهر افراد در طول سالها تغییر کنه، ولی فرم و شکل گوش ثابت میمونه. درسته که گوش هم رشد میکنه، ولی با یه فرم مشخص این رشد انجام میشه و تقریبا مثل اثر انگشت منحصر به فرده. چارلی بلافاصله عکس‌ها رو با هم مقایسه کرد و مطمئن شد که این شخص به هیچ عنوان نیک بارکلی نیست. چارلی میگه من تقریباً شکی نداشتم که اون یه جاسوسه. وگرنه چه دلیلی داره که یکی بخواد همچین ریسک بزرگی کنه و همچین دروغی بگه و خودش یه آدم دیگه جا بزنه. اولین کاری هم که کرد تماس با نانسی فیشر بود. همون مأمور FBI. نانسی طبق عادت همیشگی پلیسا هم اول از همه به چارلی اخطار داد که تو کارشون دخالت نکنه. از طرفی هم اصلا به فردریک مشکوک نبود. اون میگفت اگه قرار باشه کسی بفهمه که این آدم نیک نیست، اون خانواده‌شن. هیچ آدمی به نیک نزدیکتر از خانواده‌اش نبوده. پس اگه اونا میگن اون نیکه، حتما همینطوره. اما اونجا وقتی بیخ پیدا کرد که FBI تشخیص داد که فردریک به خاطر آسیب‌های روانی که دیده و برای اینکه بتونه از نظر ذهنی آمادگی لازم برای مصاحبه‌های بعدی رو پیدا کنه که بتونه سرنخی از آدم رو باها بهشون بده، نیاز داره که با یه روانشناس صحبت کنه. وقتی دکتر روانشناس مصاحبهش با فردریک رو شروع کرد، ازش خواست که کل داستانش رو دوباره براش تعریف کنه. فردریک هم تمام اون چیزهایی که قبلا گفته بود و دوباره براش از اول تعریف کرد. نتیجه گیری دکترش این بود که فردریک اون آدمی که ادعا میکنه نیست. دکترش میگه فردریک اون استراب و نگرانی که آدمهای آسیب دیده واقعی موقع تعریف کردن اون بلایی که سرشون اومده دارن و نداشته. خیلی عادی داشته برخورد میکرده. بیش از حد عادی. از همه مهمتر این که اصلا نمیتونست بدون لهجه انگلیسی صحبت کنه و این برای کسی که تا 13 سالگی تو آمریکا بزرگ شده خیلی عجیبه. من میتونم تضمین بدم که این پسر توی یه خانواده انگلیسی زبان بزرگ نشده. نانسی که همراه فردریک بود بعد از مصاحبه با کری تماس میگیره و بهش میگه که کری، این آدم برادر تو نیست و خواهشی هم که ازت دارم اینه که وقتی ما برگشتیم تو فرودگاه نیا دنبالمون. من خودم میدونم چیکار کنم، داستانو میدونم چجوری پیش ببرم. کری وقتی این خبر رو شنید اصلا وارف زبونش بند رفت. نمیدونست اصلا این قضیه رو چجوری به مادرش بگه. خالصه این که نانسی و فردریک برگشتن تگزاس و تو فرودگاه نانسی از چیزی که دید شاخ در آورد. کری خیلی شیک پاشده بود اومده بود فرودگاه و یه جوری که اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده با برادر قلابیش برگشت خونه. نانسی به کری گفته بود که حضور فردریک تو اون خونه چقدر میتونه خطرناک باشه، چون اصلا نمیدونستن این آدم کیه، از کجا اومده، واسه چی اصلا خودش رو یکی دیگه جا زده. ولی کری انگار اصلا در مورد این موضوع هیچی نشیده بوده. خیلی ریلکس با فردریک برگشتن خونه. ولی دیگه دست فردریک برای پلیس رو شده بود. فردای همون روز نانسی با دستور دادستانی برای گرفتن نمونه DNA از مادر نیک و فردریک رفت خونهشون. ولی مادر نیک مثل دیوونه ها شده بود. نانسی میگه تا من گفتم بعد آزمایش DNA بدی، یوها مادر دراز کشید کف زمین و کولی بازی در آوردن که من هیچ جا نمیام، شما نمیتونید منو به زور با خودتون جایی ببرید. میگه من اصلا خوشگم زده بود، اصلا فکرش هم نمیکردم همچین واکنشی ازشون ببینم. من میخواستم دست یه شیادی رو که داشت نقش پسرشون رو بازی میکرده براشون رو کنم، ولی اون کاره عجیب غریب و خلوچل بازیایی از خودش در آورده بود که منم داشتم میترسیدم دیگه. نانسی بعد از این ماجرا به خانواده نیک دیگه به چشم یه خانواده قربانی آسیب دیده نگاه نمیکرد. اونا رو یه خانواده مشکوک میدید که خیلی راحت حاضر بودن یه آدم مشکوک و خطرناک تو خونهشون راه بدن، مگر اینکه چیزی واسه پنهون کردن داشته باشن. اما خود فردریک صحبتهای جالبی میکنه. میگه وقتی مادر نیک حاضر نشد آزمایش DNA بده من ترسیدم. من همیشه حس میکردم که اونا هیچ کدوم از حرفای منو باور نکردن. پس چرا منو به عنوان پسر خانواده قبول کردن؟ میگه حتی وقتی کری اومد پرورشگاه دنبالم و شروع کرد عکس نشونم دادن، انگار داشت اونا رو به من میشناسوند. تک تک اعضای خانواده رو به من نشون داد و گفت این مادرته، این منم، این شوهر خواهرته، این اون یکی داییته، این یکی فلانیه، در صورتی که چه نیازی به این کارا بوده؟ چرا باید اول بسم الله بیاد به من عکس نشون بده؟ اینا یادت میاد؟ اونا یادت میاد؟ این یکی رو چی؟ مدام و مدام تکرار میکرد. انگار میخواست یه چیز رو تو مخ من فرو کنه. یه جوری که انگار تو الان هیچی نمیدونی و بعد این نکته‌های مهم رو ملکه ذهنت کنی. بدونی که خانواده جدیدت الان کیان، کجا بزرگ شدی، کجا قراره بری. من هیچ وقت باور نکردم که اون قبول کرده باشه که من برادرشم. هیچ وقت. اون تصمیم گرفته بود که من برادرش باشم. همین. اگه یادتون باشه اوایل داستانم بهتون گفتم که پلیس اسپانیا تو مصاحبهش با فردریک دقیقاً همون عکسایی رو بهش نشون داد که قبلش کری بهش نشون داده بود. چارلی هم حرفای جالبی میزنه. همون کاراگاه خصوصیه. اون توی تحقیقاتش فهمید که جیسون برادر نیک چند ماه بعد از گم شدن برادرش با پلیس تماس گرفته و گفته که نیک میخواسته به زور وارد خونهشون بشه. این خیلی عجیبه دیگه. چرا نیک باید بخواد زورکی وارد خونه خودش بشه؟ و چرا برادرش باید این مورد رو به عنوان یه شکایت به پلیس گزارش کنه اصلا؟ چارلی میگه این درست رفتاریه که معمولاً آدمهای جنایتکار از خودشون نشون میدن تا تظاهر کنن به این که یه فرد مرده رو زنده نشون بدن. خود فردریک هم میگه من هیچ شکی نداشتم که اونا نیک رو کشتن. و با پذیرفتن من به عنوان پسرشون میخواستن جنایتی رو که انجام دادن روش سرپوش بذارن. حتی جیسون وقتی منو توی فرودگاه برای اولین بار دید بغلم نکرد، فقط بهم دست داد و گفت موفق باشی. این رفتاری نیست که یه برادر با برادر دیگه‌اش اونم بعد از چند سال ناپدید بودن انجام بده. فردریک میگه من دیگه نگران برگشت نیکولاس نبودم، نگران جونم بودم دیگه. حالا به خاطر همین با پلیس همکاری کردم تا ازم انگشت نگاری کنه. پلیس اثر انگشتا رو برای تمام سفارتخونه‌های کشور مختلف فرستاد و بعد از چند هفته بالاخره مشخص شد که فردریک یه مجرم تحت تعقیب پلیس بین‌المللی و تا الانم با دست و پا کردن چندین و چند هویت مختلف تونسته دست پلیس فرار کنه. البته جرم اصلش هم همین جعل هویت بوده. از اون طرف هم چارلی بعد از تماسه زیادی که با فردریک گرفت بالاخره تونست راضیش کنه که باهاش مصاحبه کنه. و تو اون مصاحبه فردریک به چارلی میگه که من پسر اونا نیستم و میدونم که تو اینو میدونی و تمام ماجرا رو از اول براش تعریف میکنه. اینکه واقعا کی بوده، از کجا اومده، چجوری هویت نیک رو جعل کرده و این حرفا. فردای این مصاحبه فردریک به جرم جعل هویت بازداشت میشه. اون توی تمام اروپا کلی هویت دزدی داشت. بنجامین دیانوسون، اسپانیا، جیمی پیتر، لوکزامبورگ، الکس روز، ایتالیا، کلی هویت دیگه تو اسکاتلند و مجارستان و فرانسه و جاهای دیگه. اما هم چارلی و هم فردریک قویاً معتقد بودن که نیک توسط خانوادش و به خصوص جیسون کشته شده، یعنی برادرش. چارلی احتمال میداد که جیسون نیک رو کشته باشه و تو حیات خونهشون دفن کرده باشه. اما با مردن جیسون به خاطر اووردوز عملاً دست پلیس برای بازجویی بیشتر به جای بند نبود. حتی جیسون قبل از مرگش هم به هیچ عنوان حاضر نشده بود با پلیس همکاری کنه. چارلی برای بررسی بیشتر داستان با مالک جدید خونه قراری میذاره، همون خونه‌ای که زمان گم شدن نیک مادر و برادرش روش زندگی میکردن. تو اون قرار مالک جدید به چارلی میگه که سگ من دائما زیر درختی که گوشه حیاط میره شروع میکنه به کندن. این کار میخواد یه چیز رو از زیر خاک بکشه بیرون. حتی یه بارم خودم اونجا یه چیزی شبیه پارچه زیر خاک پیدا کردم، ولی همین که اومدم بکشمش بیرون کنده شد، دیگه هم اهمیت بهش ندادم. چارلی و صابخونه شروع میکنن همون تیکه رو کندن، میکنن و میکنن و میکنن و هیچی پیدا نمیکنن. نه خبری از استخون انسان بود، نه لباسی و نه هیچ چیز دیگه. خانواده نیک همیشه این موضوع رو که جیسون ممکنه نیک رو کشته باشه انکار میکنن. در مورد عدم همکاری و رفتارهای عجیب غریب خودشون هم همیشه استرس و شوک و فشار روحی رو بهونه کردن. فردریک هم که حالا دیگه افتاده بود زندان، تو تمام طول مدت زندانی بودنش تو آمریکا هم از تلفن زندان زنگ میزد به خانواده هایی که یه فردی از اعضاشون رو گم کردن و بهشون اطلاعات دروغ و غلط میداد. مریض بود کلاً اصلا. حتی بعد آزادیش هم چند بار دیگه تو سالهای 2003 و 2011 به خاطر جعل هویت بازداشت میشه. اون تو سال 2007 با یه زن فرانسوی ازدواج کرد و صاحب 5 تا بچه شد. همونجا هم زندگی کرد با زنش تا سال 2017 که زنش به خاطر یه مرد دیگه ترکش میکنه. اما نیک هیچ وقت پیدا نشد. نه خودش، نه جسدش و هیچ نشونی دیگه ای ازش. چارلی هنوز اعتقاد داره که اون توسط برادرش کشته شده. حتی با اینکه اسم نیک هنوزم که هنوزه به عنوان یک فرد گم شده ثبت شده. چیزی که شنیدید 27مین اپیزود رافکست بود که تو آذر 99 منتشر شده. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و همینطور سایت رافکست rafkast.ir بشنوید. اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید به دوستانتون هم پیشنهادش بدید. رافکست رو توی شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید و نظرتون رو برای من کامنت کنید. دم شما گرم.